کاکائو و آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو و آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو و آلیس.
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی رادیو کتاب باشید، برنامه از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ.
رادیو کتاب.
به نام خدا. سلام به شما دوستداران کتاب و میراث فرهنگی. امیدواریم روز خیلی خوبی را آغاز کرده باشید و خوشحالیم که برای بعد از ظهرتون رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. طاعتتون قبول باشه. امروز هم مثل شنبه های هر هفته با برنامه در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با شما هستیم. از خبرها و رویدادهای جدید در این حوزه میگیم و به مناسبت جهانی موزه و آغاز هفته میراث فرهنگی برای موزه ها بیشتر صحبت میکنیم. البته منتظر نظرات شما هم هستیم. امروز نقش موزه ها فقط محدود به کار کرده گذشته خود نیستن و جدا از مکانی برای نمایش آثار تاریخ و تمدن کشورمون، فراتر از اون معنا و کارکردهای جدید پیدا کردن و ما قراره در برنامه امروز موزه های کشورمون رو بیشتر بشناسیم و تجربه های شما رو در بازدید از موزه ها بشنویم. موزه های متعددی در کشور ما وجود داره و در سالهای اخیر تعداد اونها بیشتر شده و موزه های تخصصی در شهرهای مختلف تأسیس شده. شما برای ما از موزه هایی که بازدید کردید بگید و بفرمایید که آیا موزه ها درباره آثار تاریخی اطلاعات کافی برای شما دارن؟ این موزه ها رو به ما معرفی کنید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. اما امروز چه بخشی برای شما تدارک دیدیم؟ خبرهای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رو مثل همیشه از خانم فاطمه علی اصغر میشنویم. در بخش نشست هفته برای شما قسمتهایی از نشست تخصصی پژوهشی در شاهنامه نگاری رو آماده کردیم که هفته گذشته در فرهنگستان هنر برگزار شد. ما بخشهایی از صحبتهای آیدین آقداشلو، نقاش، گرافیست و نویسنده، و بهمن نامور مطلق، سرپرست دانشگاه هنرهای سنتی استاد فرشیان را آماده کردیم. در نشست از کتاب شاهنامه ابراهیم سلطان رونمایی شد و ارتباط تلفنی خواهیم داشت با نیما تقوی، مدیر مؤسسه فرهنگی پیرسوگ، ایده پرداز و مؤسسه موزه کلمات در شیراز. همینطور یک مصاحبه خواهیم داشت با مهندس سید محمد بهشتی، نویسنده، استاد دانشگاه و عضو فرهنگستان هنر، و قراره درباره وضعیت انتشار کتاب درباره موزه ها صحبت کنیم. و همکارمون آقای آسیابانی کتاب پارچه های جهان اسلام نوشته جان گیلو که کوروش محمدی ترجمه کردن رو به ما معرفی خواهد کرد. در خدمت کارشناس مجری برنامه هستیم، سرکار خانم مینو گله. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام بر شما خانم حقیقت مصری عزیز و سلام میکنم به شما مخاطبان برنامه و دوستداران میراث فرهنگی. روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی هم تبریک میگم به همه دوستداران میراث فرهنگی.
روز بزرگداشت خیام هم هست.
بله، همینطور روز بزرگداشت خیام هست که روز تولد ایشون هست.
بله.
و ما هفته گذشته روز زاد روز فردوسی هم داشتیم. این چند روز در واقع روز
روزهایی بوده که ایران.
بله، متولد شدن و امیدوارم در طول برنامه بتونیم در موردشون کمی صحبت کنیم.
متشکرم. امروز که روز جهانی موزه هست، ما هفته رو آغاز کردیم که در طول ماهای گذشته شنبه های هر هفته موضوع برنامه ما بوده و امروز هفته دوستداران و حافظان میراث فرهنگی و همینطور هفته مخاطبان برنامه. مقدمی اگر دارید بفرمایید.
بله، من یک کوتاه خانم حقیقت ناصری در مورد روز جهانی موزه فقط می‌خواستم معرفی کنم و بعد بیشتر در مورد موزه صحبت کنیم. روز جهانی موزه در واقع 18 ماه مه که ماده مصادف با 28 اردیبهشت میشه در تقویم ما، که بیش از 40 سال این روز در تمام جهان در اغلب کشورها گرامی داشته میشه و همه آیین‌ها مراسمی برای بزرگداشت این روز دارن. در کشور ما هم اتفاق خیلی خوبی که افتاده اینه که این روز در واقع سرآغاز یک هفته هم هست به نام میراث فرهنگی. از جایی که کشور ما یکی از تمدن‌های کهن در جهان هست، واقعا خیلی برنامه‌ریزی میتونن بکنن تو این هفته که برنامه‌های مختلفی داشته باشن و اتفاقا برنامه‌های متفاوتی در اغلب شهرهای ما به مناسبت این روز و این هفته برگزار میشه که حالا امیدوارم بتونیم در طول برنامه اشاره کوتاهی بکنیم به کسانی که دوست دارن از این برنامه‌ها استفاده کنن. اما موضوعی که خیلی مهمه اینه که ایکوم، شورای بین‌المللی موزه ها، هر سال در واقع یک شعار رو تعیین میکنه که اون شعار برجسته کردن یک چالش یا موضوعیه که در کشورها بپردازن به اون موضوع، که ما امسال شعار ایکوم موزه ها به مسابقه کانون های فرهنگی آینده سنت ها بود که در موردش از هفته پیش شروع کردیم صحبت کردن، که پیام اصلی این شعار در قسمت دوم شعار یعنی آینده سنت ها، که فکر میکنم کشور ما به دلیل اینکه هنوز خیلی توسعه یافته نشده و در حال تو است در واقع و هنوز اون کارکردهای سنتی و آثاری که در بسیاری از شهرهای ما همچنان هست یا حتی ممکن یک آیین سنتی و همچنان در کشور ما در بسیاری از شهرها برگزار بشه یا در حال احیا شدن باشه، اینکه کشور ما خیلی مخاطب جدی این شعار میتونه باشه و میتونه واقعا استفاده کنه اینکه این سنت ها رو حفظ کنه و پاسداری کنه از اونها.
متشکرم. اگه موافق باشید من یک بار دیگه پرسش برنامه رو بگم. شما مخاطبان عزیز برای ما از موزه هایی که بازدید کردید بگید، آیا موزه ها درباره آثار تاریخی اطلاعات کافی برای شما دارند یا نه؟ این موزه ها رو به ما معرفی کنید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558.
We'll be right back.
به پیامک رسیده. خانم زهرا محمدی از اصفهان گفتم من چند سال پیش موزه مردم شناسی نائین رو دیدم. به نظرم یکی از دیدنی ترین موزه‌های مردم شناسی در این موزه ابزار متعددی از زندگی و کار روزمره مردم این منطقه گردآوری شده و ویژگی منحصر به فرد و جذاب این موزه که در واقع راهنمای موزه است و این ابزار رو جمع‌آوری کرده. اطلاعات خیلی خوب و مفیدی درباره اشیاء موزه و زندگی مردم به بازدیدکننده ها میده. چقدر خوبه این راهنماها در موزه ها هستن. یعنی اگه نباشن فکر میکنم که بازدیدکننده ها یه ذره دچار سردرگمی میشن.
بله، به خصوص در موزه های مردم شناسی که در واقع ویژه همون منطقه و همون شهر هستن. یعنی یک سری ابزارهای ممکنه مربوط به کار و مشاغل اون شهر باشه، یا پوشاک، لباس، پوشششون، غذاها و آیناشون معرفی میشه. این خیلی سخت و واقعا راهنما باید خیلی اطلاعات در مورد اون منطقه باشن. ولی اتفاق جالبی که توی موزه‌های مردم شناسی میفته و معمولا تو خیلی از شهرها و روستاها من فکر میکنم اینطور باشه، اینه که یک نفر از خود همون منطقه این کارو میکنه. معمولا کسانی که اطلاعاتشون در مورد منطقه زیاده. و کار خیلی قشنگتر اینه که مردم اون منطقه ابزار قدیمی یا پوشاک یا وسایلی که مربوط به پیشینه تاریخی منطقه شونه جمع‌آوری میکنن توی این موزه و این موزه یا هدیه میدن یا به اون مو میبرن که بتونن و این عرقشون رو به منطقه خودشون که بتونن فرهنگ شهرشون و پیشینه شهرشون رو معرفی کنن. و فکر میکنم واقعا موزه مردمی خیلی موزه خاصی هستن و باید واقعا بهشون پرداخته بشه، به خصوص امسال که ما باید به آینده سنت ها فکر کنیم.
بله، آقای اکبری هم از تهران گفتن موزه هنرهای معاصر یکی از زیباترین موزه‌های کشور ماست. من شیفته معماری این موزه هستم. به نظر من ساختمان و معماری هر موزه میتونه یکی از عوامل جذب کننده بازدید کننده باشه.
بله، بسیار عالی. موزه هنرهای معاصر یکی از زیباترین موزه های ماست. علاوه بر اون موزه ملی هم همینطوره که موزه ایران باستان در واقع گفته میشه که آندره گودار معماری اون موزه رو انجام داده و بر اساس با الهام از طاق ساسانی در بغداد که البته الان در جغرافیای بغداد هست ولی مربوط به دوره ساسانیه که در جغرافیای فرهنگی ایران بوده و ایشون هم نظرشون کاملا درسته.
خیلی ممنون از توضیحات خوبتون. 19:42.24 است و شما شنونده برنامه زندگی رادیو کتاب از رادیو فرهنگ هستید. تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای نیما تقوی، مدیر مؤسسه فرهنگی پیرسوک، ایده پرداز و مؤسسه موزه کلمات در شیراز. آقای تقوی سلام، مرسی. نماز روزتون قبول باشه.
سلام، همچنین عصرتون بخیر، در خدمت شما هستم.
متشکرم. خانم گرمی کارشناس موزه.
جناب تقوی گرامی، من تبریک امروز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی رو به شما که یکی از فعالان میراث فرهنگی در شهر خوب شیراز هستین و میخواستم در مورد موزه کلمات، این اسم این موزه برای ما خیلی جالبه، چه اتفاقی بیفته چون ظاهرا در حال راه اندازی هست و امیدوارم که موفق باشید در واقع راه.
سپاسگزارم. من هم این روزو به شما تبریک میگم. بسیار خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون هستم. عرضم به حضورتون که موزه کلمات در حقیقت ایدهش از اونجا شروع شد که ما دیدیم دیگه مراجعه کردم به آرشیو خودم و دیدم که سالهاست کسی با کسی نامه نگاری نکردم و کسی هم در من نامه نفرستاد، نامه کاغذی. بنابراین ایده اینجوری شکل گرفت که دیدیم ما آخرین نسل نامه نگاری کاغذی هستیم. انگار تو دنیا فرق نداره، همه جا داره نامه نگاری کاغذی از بین میره و مهمترین مسئله به نظر من نامه های نویسندگان معاصر بود که اینا خیلی پخش هست و داره از بین میره و اونها هم در دسترس نیست. این ایده اولیه بود برای اینکه ما موزه کلمات راه بندازیم. با بسیاری از نویسندگان تماس گرفتیم، خانواده هاشون تماس گرفتیم، خیلی دعوت ما رو اجابت کردن و در حقیقت خیلی از نامه ها جمع‌آوری شد، دست‌نویس ها جمع‌آوری شد، حدود 70 نسخه عرضم به حضورتون که دست‌نویس کتاب و در حقیقت نامه جمع‌آوری شد.
دست‌نویس کتاب یعنی تقدیمی که ابتدای کتاب دست‌نویس یعنی کتاب و نسخه
اصلی کتاب، نسخه اصلی کتاب یه رمان هایی که دست‌نویس بود، یعنی حتی تایپی هم نبود. عرضم به حضورتون که مجموعه شعرهایی که دست‌نویس بود، مثلا خانم فرزانه طاهری به ما کمک کردن در یک نسخه از یک داستان آرگوشیری به ما دادن، چند تا از نامه های آقای سعید نفیسی، دیگران، خیلی های دیگه در حقیقت الان توی این مجموعه وجود داره. اما ما هدف و ایده اصلیمون در حقیقت این نیستش که اینا رو نگه داریم و فقط اینا رو بخوایم به صورت فیزیکی نشون بدیم.
بله دقیقا، من میخواستم سوال بعدی اینو بپرسم چون خیلی کارا ظاهرا میشه با این نامه ها کرد، بلکه نویسندگان بزرگ کشورمون هستن و میخواستم بپرسم بله برنامه‌تون برای این نامه هایی که جمع شده چی؟ علاوه بر نمایش،
ببینید به حال یه بخشش چاپ خواهد شد، یه بخشش به صورت، برای اینکه این موزه قراره به صورت خامیجو راه اندازی بشه، یعنی الان پروژه در مؤسسه پیرسوک کلید خورده و در خود مجموعه فرهنگ پیرسوک در حال نمایش هست به صورت یک پلتفرم، بعدن این گسترش پیدا میکنه و جای خودش پیدا میکنه و پیش میره. اما برنامه ما اینه که این یک موزه خوش و خالی نباشه و این شکلی اداره بشه که کارگاه های مختلف نامنگاری وجود داشته باشه، کارگاه های نوشتن برای کودکان و بزرگسالان وجود داشته باشه، ازم بزرگتون برنامه های نامنگاری وجود داشته باشه بین نویسندگان ایران و جهان و همینطور برنامه هایی از این دست، غیر از این فیلم نامه
بله.
یعنی کارگردانه بزرگ سریشون اومدن از طریق ویدیو برای هم با هم نامه نگاری کردن که آقای کیارستمی هم هست، دیگران هم هستن و خیلی اتفاقات دیگه در خصوص کلمه میتونه هر رخدادی رو پوشش بده و این به نظر من به جذابیت کار اضافه میکنه، در ضمن این که به هر حال میدونید شدیدترین چیزی که میتونه ما رو غمگین کنه یا خوشحال کنه کلمه است.
بله.
و این پتانسیل کلمه رو هیچ وقت نباید نادیده بگیره.
جناب تقوی من فکر میکنم جمع‌آوری این نامه ها و این آثار مکتوب و فکر میکنم باید خیلی کار سختی باشه.
بله.
شما اینا رو چطور جمع‌آوری کردین؟ یعنی مراحلی که طی کردین که به هر حال تونستین اینا رو دریافت کنید از نویسندگان یا نزدیکانشون چطور بوده؟
خب یه سری از نویسندگان ما میشناختن از اول و اعتماد داشتن، مثل آقای امین فقیری عزیز، مثل سیروس نوذری شاعر گرامی و خانم فرزانه طاهری و دیگران. یک سری هم در حقیقت مجموعه دارهایی که دلسوز ادبیات بودن و میدونستن که این نامه ها به هر حال ارزشمنده و میتونن فضا رو در حقیقت برای نویسنده ها و برای مخاطبینشون روشن‌تر کنه، برای پژوهشگرا روشن‌تر کنه که ببینن که آقا مثلا کسایی که دنبال پژوهش در رابطه با فلان نویسنده هستن دسترسی به خیلی چیزا ندارن. ما هم متاسفانه تو مستندنگاری یکم ضعیف هستیم.
بله.
بنابراین مجموعه داریم مثلا آقای نایب شیرازی که نامه‌های بسیاری از افراد جمع‌آوری کرده از سال‌ها پیش، به ما کمک کرد در راه اندازی در حقیقت این نمایشگاه اولی، خیلی به همون کمک کرد تا تونستیم این نمایشگاه رو پیش ببریم و مجموعه رو جمع‌آوری کنیم و جلو بریم. ولی من یه خواهشی دارم واقعا از تمام کسانی که دلسوز این مسئله هستن، میتونن کارشون رو به صورت امانی یا به صورت در حقیقت واگذاری و هدیه به این پروژه به ما بدن و مطمئن باشید که هیچ اتفاقی کارشون نمیفته و در صحت و سلامت نگهداری میشه و برای نمایش‌های مختلف استفاده میشه، نسخه دیجیتالش تهیه میشه و در اختیار مردم قرار میگیره.
خیلی ممنون از شما. بفرمایید جان تقوی.
اگر من خواستم بگم چون که دوستان در مجموعه داری داشتیم که کارهایی مثل نامه های دکتر مصدق رو نگهداری میکردن، نامه های بسیاری بسیاری از افراد دیگر نگهداری میکردن. متاسفانه در اثر آب گرفتگی منزلشون یا این چیزا، بدون این که این نسخه نسخه دیجیتال هم داشته باشه، دیگه از بین رفته و ما هرگز به این نامه ها دسترسی نداریم.
یعنی همزمان شما سریعا نسخه دیجیتال رو تهیه میکنید به محض اینکه آثار به دستتون برسه؟
بلافاصله اینا کدگذاری میشه، نسخه دیجیتال تهیه میشه. یعنی اولین کاری که در حقیقت برای نسخه میفته اینه.
بله، خیلی ممنون از شما، امیدوارم موفق باشید و ما خبرهای داغ‌تر و جدیدتر از موزه کلمات در شیراز بشنویم.
امیدوارم که شما رو در اینجا زیارت کنیم.
سپاسگزاریم از شما جناب آقای تقوی، با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار.
درود بر شما. گفتگوی خانمه گله کارشناس موجی برنامه رو شنیدید با جناب آقای نیما تقوی، مدیر مؤسسه فرهنگی پیرسوک، پرداز و مؤسسه موزه کلمات در شیراز. حرف از شیراز شد، بریم و به اتفاق یک قطعه محلی شیرازی بشنویم از برنامه زنده رادیو کتاب. خب یه بخشی از قطعه محلی شیرازی رو شنیدیم، در ادامه بریم و صحبت بکنیم راجع به نشست تخصصی پژوهشی در شاهنامه نگاری. همگله؟
بله، خواهش میکنم. هفته گذشته در واقع 25 اردیبهشت زادروز شاعر بزرگ ایران زمین فردوسی بود که یک در اغلب شهرها جایی که کارها و پژوهش‌های زیادی در حوزه شاهنامه و فردوسی انجام داده بودم، نشست‌های مختلفی برگزار شد و در فرهنگستان هنر هم یک نشست برگزار شد و یک کتاب رونمایی شد، کتاب شاهنامه ابراهیم سلطان، که در واقع یک پژوهشی درباره شاهنامه ابراهیم سلطان هست. ایرانشناس برجسته در دانشگاه کمبریج هستن که این کتاب رو، شاهنامه‌های مصور رو مطالعه کردن، بررسی کردن. توی این کتاب، کتاب شاهنامه ابراهیم سلطان به اضافه تصاویر اون شاهنامه است و کتاب رو که فیروز عبدالله و چارلز ملویل نوشتن به ترجمه خانم اکرم احمدی توانا. بله. که در بخش اول فکر می‌کنم صحبت‌های دکتر جناب آقای آیدین آقلاشلی رو بشنویم در مورد
نقاش گرافیس و نویسنده. بریم بشنویم.
قدیمی‌ترین نسخه‌های شاهنامه در حقیقت که مصور باشه برمیگرده به قرن هشتم. تا قبل از قرن هشتم، در قرن هفتم نمونه‌های مصور خیلی کم وجود داره. شاید من به خاطرم نمیاد، ولی حتما نمونه‌ای وجود دارن که به اینا شاهنامه‌های کوچیک میگن. ولی اونا باز من گمان می‌کنم متعلق به عصر تیموری هستن. ایلخان‌های مغول اولین سفارش دهنده‌های مهم شاهنامه‌های مصور خطی هستن. و همیشه اینو من میگم، اشاره میکنم و خیلی جالبه، چون که شاهنامه کتابیه که جنگ های ایران و توران داره میگه در بیشترین بخشش، و دشمن های ایران تورانی ها هستن و ایلخان های مغول در حقیقت تورانی هایی هستن که میان ایران میگیرن و بعد اینا سفارش میدن به ایرانی‌ها که شرح و بحث مربوط به شکست خودشون رو تورانی‌ها رو مصور بکنن. پول خیلی زیادی صرف می‌کنن. شمع طلا آب میشه برای اینکه تصاویر مطلع بشه. و این خیلی همش برای من جالب بوده که چطور اینها راضی میشن به این کار، چطور سرمایه‌گذاری می‌کنن برای این کار، نه تنها در یک دوره، بلکه همینطور ادامه داره. شاید برمیگرده به اینکه اینها آدم‌های ساده‌ای بودند که تعصب‌های خیلی شدید رو دور می‌زدن. فکر می‌کردن که خب این کتاب قشنگیه، کتاب جذابیه، قصه‌ای نازنینی داره. ما نگاه کنیم ببینیم واقعا سیمرغ چرختی بوده و اینا رو سفارش میدادن، ضد خودشون رو سفارش میدادن و این خیلی خیلی کار شگفت انگیزیه. بعدا هم ادامه پیدا میکنه، در دوره تیموری هم همین اتفاق میفته. خب اینا هم باز تورانی ها هستن در حقیقت که میان به ایران و اینجا مسلط میشن و اهل فرهنگ هستن، آدم های بزرگی توشون حامی فرهنگ هستن. همین سه شاهزاده‌ای که خب کارهای مهم انجام میدن، کتاب های بی نظیری رو مدیریت میکنن که این کتاب ها تصویرگرشه بمونه. سنت ادامه پیدا میکنه، شاهنامه ها نوشته میشن، نقاشی میشن و نسل در نسل این نقاشی ها به تاریخ فرهنگ ایران طول زمان خب تغییرات میشه، اما اصل مطلب باقی میمونه. یعنی بنیان همون بنیانیه که ما برمیگردیم به قرن 8 هجری و بهش میگیم شاهنامه دموته. خب این بنیان باقی مونه و این نقاشی ها حالا در اندازهای مختلف، اوایل مستطیل هستن، بعد عمودی میشن، صفحه کامل رو در اختیار میگیرن، قسمتی از صفحه هستن. این دیگه بحثای کارشناسی مختلفه، میشه اینا دنبال کرد، ولی طبیعتا جاش اینجا نیست. ولی این سنت ادامه پیدا میکنه، این سنت همچنان جاریه و ما میبینیم که در این جریان خب به یک دوره اوج میرسه. دوره اوجش قطعا شاهنامه نفیس شاه تماسبین، نه تنها عالی ترین نمونه شاهنامه مصوره، بلکه عالی ترین کتاب خطی مصوریه که در طول تاریخ ایران باقی موند. در این که جای تردیدی نیست، هیچ کتابی با این نفاست، اینقدر مجلل و اینقدر کامل، با این تعداد تصویر، با این تعداد هنرمند بزرگ، کمتر میشه سراغ.
خب صحبت‌های آیدین آقداشلو، نقاش، گرافیست و نویسنده رو شنیدید در نشست تخصصی پژوهشی در شاهنامه‌نگاری که هفته گذشته در فرهنگستان هنر برگزار شده بود. توضیحات شما رو می‌شنویم.
بله، علاوه بر آقای آیدین آقداشلو، دکتر نامور مطلق و دکتر مهدی حسینی هم صحبت کردن. من می‌خواستم یه بخشی از صحبت‌های دکتر مهدی حسینی رو بگم که وقت نمیشه همش رو توی برنامه پخش کنیم. دکتر مهدی حسینی عضو فرهنگستان هنر هستن، ایشون نقاش و استاد دانشگاه هستن.
بله،
ایشون در مورد فرزندان شاهرخ تیموری صحبت کردن که هر سه برادر، واقع بایی سنگور، ابراهیم سلطان و محمد جوکی، هر سه سه تا شاهنامه مصور دارن که هر کدوم ویژگی های خاصی داره.
بله،
دکتر حسینی اشاره کردن به شرایط زمانی که اینا کار کردن، چون اینا به هر حال از نوادگان تیمور بودن که وقتی به ایران آمدن واقعا ویرانی زیادی به راه انداختن، ولی در نسل سوم که فرزندان شاهرخ تیموری باشن، دوری درخشانی در تاریخ هنر ایران محسوب میشه و آثار هنری بسیار شاخص اینا از خودشون به جای گذاشتن. و همونطور که می‌دونیم تیمور از اقوام بیابانگرد و جنگجو بود، به محض اینکه وارد ایران میشه شرایط خیلی بدی در ایران حکم فرما میشه، اما به مرور که یک نسل و دو نسل از تیمور در واقع این خاندان در ایران موندن، دکتر مهدی حسینی گفتشون این بوده که اینا آموخته میشن به فرهنگ ایرانی و در واقع پرورش پیدا میکنن تو این فرهنگ و بعد اون آثار هنری درخشان رو ایجاد میکنن. هر سه برادر در دوره خودشون، در زمان خودشون، سه تا شاهنامه مصور ایجاد کردن که نظر ایشون بوده این بوده که در واقع یک جور تحکیم قدرت و مشروعیت بخشیدن به قدرتشون بوده، چون شاهنامه خیلی کتاب مهمی بوده و مصور کردنش واقعا خیلی مورد تایید و توجه مردم قرار می گرفته.
متشکرم. اون بخشی که مربوط میشه به صحبت‌های آقای دکتر بهمن نامور مطلق، سرپرست دانشگاه هنرهای سنتی استاد فرشیان، رو انشالله بعد از اذان مغرب به افق تهران پخش خواهیم کرد برای دوستان عزیز شنونده.